اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان باید احمد فهیم عظیمی مدافع حق آموزش دختران را فوراً رها کنند. اعلامیه این گروه که دیروز از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شد تاکید میکند که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و کسی که برای حمایت از این حق صدا بلند میکنند و تلاش دارند نباید بازداشت، بلکه حمایت و مسئولیت شان تضمین شود. احمد فهیم عظیمی و ماه اکتبر سال 2023 با جمع دیگری از فعالان در کابل بازداشت و از سوی طالبان به فعالیت غیر قانونی و خلاف شریعت متهم شده است. مقامات حکومت طالبان در هرات گزارش های مبنی بر گیرماندن قطار آهن عامل اموال تجارتی افغانستان در ایران را تکذیب کرده، میگویند که این قطار برای طی مراحل منتظر است. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که معموله که به سمت مرز ایران رفته طی مراحل آن زمانگیر شده و هیچ مشکل دیگری وجود ندارد. پیش از این رسانه های ایران گزارش داده بودند که نخستین معموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافت است. اما عصر روز یکشنبه رسانه ها به نقل از اداره روابط عمومی شرکت راه آهن این را گزارش دادند که تا کنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا فردا چهارشنبه با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. این رقابت میان 8 تیم برتر آسیا صورت می‌گیرد. افغانستان روز دوشنبه با شکست دادن 3 در مقابل 2 به تیم بحرین برای اولین بار بر ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. جام جهانی فوتسال در سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی امتای اوکراینیش روز دوشنبه اطمینان داد که قانون کمک نظامی با این کشور را به محض رسیدن به میز کارش بلافاصله امضا خواهد کرد. انتظار می رود که مجلس سنای ایالات متحده در مورد بسته کمکی عظیم امنیت ملی که شامل بیش از 60 میلیارد دلار برای اوکراین است امروز سه‌شنبه رای داده و آن را برای توشیح بایدن ارسال کند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بایدن در جریان این مکالمه با او اطمینان داده که بسته کمکی شامل نوع کمکی است که اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه به آن نیاز دارد. و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که وزرای خارجه اتحادیه روز دوشنبه موافقه کردند که به دنبال حمله اخیر ایران به اسرائیل تحریم ها علیه تهران را گسترش دهند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش ابتلای کودکان افغان به سوی تغذی. در گزارش از سازمان ملل متحد یک مادر افغان میگوید
یک چیز سعید دست نباشد، پول نباشد، دیگه نباشد، اینه به این رقم میرسه. در خونه کسی کار نمی کنه، اینه بگویم تا در پس بیرون در خونه نمی آید.
چشمانداز اقتصاد تاریک افغانستان در گزارش از بانک جهانی، اما طالبان یافته های این گزارش را نمی پذیرند. اعتراض ها در چمن و سپین بولدک، اگر خواست هایشان پذیرفته نشود دروازه را می بندند. تعهد مشترک برای مبارزه با تروریسم یکی از نتایج دیدار رئیس جمهور ایران از پاکستان. نظامیان پیشین به خاطر ترس از طالبان که از کشور فرار کردند اکنون به خطر اخراج اجباری مواجهند.
اینجا مشکلات ما داره، شکل پتواری هستیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر ساعت 6 صبح شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. ملل متحد می گوید که میلیون ها طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. برنامه غذایی این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد می افزاید که مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج می برند و ده ها میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
خاطره 47 ساله یکی از باشندگان ولایت پنشیر در شفاخانه از وضعیت کودک خود چنین حکایت می کند.
این همیز شیر سعی که نرسه شه، مادر شیر سعی نداشته باشه، نخوره بینی می دهد آدم می شه. اگه این شیر سعی می داشت می خورد، این طوری هم نمی شد. یک چیز سعی دست نباشه، پول نباشه، دیگه نباشه، این به رقم می رسه. در خونه کسی کار نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
این تنها مشکل خانم خاطره و فرزندش نیست. برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP گزارش می‌دهد که 4 میلیون نفر در افغانستان به شمول 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال به سوی تغذیه حاد دچار هستند. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در کابل می‌گوید که مردم در کشورهای متعدد جهان با سوی تغذیه دچارند. او می‌افزاید که سوی تغذیه حاد یک حالت است که در نتیجه کمبود مواد غذایی یا مصرف بیش از حد مواد غذایی به میان می‌آید، اما علت اصلی سوی تغذیه در افغانستان عدم دسترسی به غذای مناسب و متنوع است. وی برای مقابله و وقایه از سوی تغذیه چنین توصیه می‌کند:
اولی که باید دسترسی به غذای کافی و مکمل و همچنان آب آشامیدنی صحی باید دسترسی داشته باشیم. دوم، در صورتی که اگر مشکلات هضمی امی طفلک های ما داشته باشند یا کاهلان یا کالکانا داشته باشند، باید از دوای خود سرانه جلوگیری کنند و به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنند تا که اونو سوی آزمه یا مسوی جذب غذا که به میان آمده او برطرف شوه، که تا خدا نخواسته می طفلای ما به سوی تغذیه ها دچار یا گرفتار یا مصاب نشند. و سومی که در صورتی که مثلا طفلک ما یا دخترک یا بچگک ما مصاب مشکلات روحی و روانی می باشه، اونا را از این حالت باید بکشیم تا که خدا نخواسته مصاب سوی تغذیه نشوند.
دکتر عمری می افزاید که اگر احیانا کسی توانایی خریدن میوه‌جات و سبزیجات قیمتی و گوشت را نداشته باشد، می تواند از حبوباتی که معمولا در بازار به شکل تازه و خشک مانند لوبیا و نخود با قیمت ارزان‌تر به شکل وافر دریافت می شود و شوربای ترکاری استفاده کند و خود و اطفال خود را از سوی تغذیه وقایه کند. بر اساس گزارش اخیر برنامه جهانی غذا، از نوامبر سال 2023 تا مارچ سال جاری 2024 تقریبا 15.8 میلیون نفر در افغانستان به ناامنی غذایی حاد و از جمله 3.6 میلیون نفر با سطح عاجل ناامنی غذایی مواجه بودند. WFP تأکید می کند که 23.7 میلیون نفر در سال جاری 2024 در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این گزارش همچنین می گوید که در اثر باران های شدید ماه گذشته در سراسر افغانستان چندین منطقه زیر آب شد. WFP یا برنامه جهانی غذا می گوید که در واکنش به وضعیت پلان عاجل خود را فعال کرد و به عنوان بخش از واکنش فوری خود بسکویت های پر انرژی را بین خانواده های آسیب دیده توزیع می کند. در ادامه این گزارش آمده است که جیره‌بندی مواد غذایی پس از مشخص شدن تعداد خانواده های آسیب دیده آغاز می شود. علاوه بر این، اداره غذای سازمان ملل متحد می گوید که بعد از آغاز اخراج مهاجران از پاکستان در ماه نوامبر به بیش از 660 هزار عودت کننده کمک کرده است.
شما شنیدید که ملل متحد میگوید که میلیون ها طفل در افغانستان به خاطر فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف به سوی تغذیه دچارند. همزمان در گزارش بانک جهانی گفته شده که در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضاها کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% به 36% افزایش داده است. بانک جهانی همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف است، اما طالبان آن را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در 2 سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26% کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر میرسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است.
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یک حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی است که آینده روشن را در راه داریم.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بیباوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علتهای رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8% عاید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% به 36% افزایش داده است. به اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار و روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز به زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال مشکل پناهجویان افغان. معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره الزامیت داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. شماری از آنها روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در صورتی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، اقدام به مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و دیگر اعتراضات خواهند کرد. پیش از این حکومت پاکستان در دیدار با اعضای این جنبش اعتراضی وعده حل این مشکل را داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 212 روز از آغاز اعتراضات در منطقه چمن، تا کنون حکومت پاکستان به خواستهای معترضان پاسخ مثبت نداده است. معترضان میگویند که تصمیم دارند متواصل به اقدامات جدی‌تر شوند. صادق خان اچکزای سخنگوی معترضان در چمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا که حکومت جمهوری در پاکستان به وجود آمده است، باید به خواستهایشان رسیدگی شود.
ده شناختی کارت او ده تذکره پ په شام باندې دا مسله باید حل شي.
مسله شناختی کارت و تذکیره باید حل شود. اگر این مسله ما حل نشود، مترزین ما گامهای جدی برداشته و به یک نتیجه خواهند رسید. قبلا ما به خاطر گامهای جدی را بر نداشتیم که حکومت موقت در پاکستان بود و امید هم نداشتیم. حالا که حکومت جمهوریت است، پارلمان موجود است و ولسی جرگه است، این مسئله ما باید حل شود.
مولاداد سلطان یکی دیگر از معترضان گفت ممکن تا چند روز دیگر در صورت فیصله نهایی اعضای بزرگان دامنه اعتراضات خود را گسترش دهند.
قبلا انجمن تجاران پاکستان و تجاران بلوچستان با ما آمده بودند، با ما در اعتراض شرکت کردند. آنها با ما وعده کردند که با ما استاد می شوند. به تاریخ 28 در تمام بلوچستان اعلام احتجاج شده است. بعد از آن معترضین و انجمن تاجران در برابر پارلمان در اسلام آباد احتجاج خود را انجام می دهند.
معترضان می گویند تا هنوز فیصله نهایی اعضای بزرگانشان در این مورد صورت نگرفته است و اگر خواستشان قبول نشد و فیصله صورت گرفت، گام های جدی را برخواهند داشت که شامل مسدود کردن راه ترانزیتی گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و اقدامات دیگر خواهد بود. حاجی عبدالمنان یک معترض دیگر میگوید تا هنوز به وعده هایی که از سوی حکومت پاکستان برای حل مشکلاتشان داده شده بود عمل نشده است. تلاش کردیم در پایمان به این تصمیم معترضان و احتمال مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این اعتراضات به 7 ماه پیش علیه تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن آغاز شد. این معترضان شامل برخی اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردم می شود. این که حکومت کنونی پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه تا هنوز روشن نیست، اما معترضان تاکید دارند که تا پذیرفته شدن خواستهایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگوید که ایران و پاکستان برای مبارزه علیه تروریسم تعهد مشترک دارند. آقای رئیسی در جریان سفرش به اسلام آباد رابطه دو کشور را تاریخی خوانده گفت که کسی نمیتواند این رابط را تخریب کند. این اظهارات از سوی رئیس جمهوری ایران در حال صورت میگیرد که دو کشور همجوار در اوایل سال جاری بر همدیگر حمله کردند و رابط میان آنها به تیرگی گرایید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه برای بازدید 3 روزه به پاکستان رفته است. بحث روی همکاری دو جانبه و مبارزه علیه تروریسم از اهداف این سفر اعلام شده است. آقای رئیسی بعد از ملاقات با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چنین گفت:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع یکسانی است. هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم. مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع ناامنی ها که امروز هم دو کشور رو هم منطقه رو تهدید میکنه، نگاه مشترک دو کشوره.
رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه و فردا هم با ملاقات های خود با مقامات عالی رتبه پاکستان ادامه خواهد داد. وی گفت که در صدد گسترش رابط با پاکستان است و میزان کنونی تجارت میان دو کشور قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی گفت که با جانب پاکستان به توافق رسیده که تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف نیز برای گسترش رابط دو کشور ابراز امیدواری کرد. وی افزود که وقت آن فرا رسیده که اسلام آباد و تهران به توسعه اقتصادی و رفاه در دو طرف سرحد توجه کنند. مناطق هممرز پاکستان و ایران شاهد ناامنی ها بوده است. این نخستین سفر رئیس جمهور رئیسی به پاکستان است و این بازدید چند ماه بعد از آن صورت میگیرد که در آغاز سال جاری میلادی روابط دو کشور به علت حملات به همدیگر تیره شد. ایران به تاریخ 16 جنوری به یک منطقه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان توسط طیاره‌های بی پیلوت و راکت حمله کرد و ادعا نمود که دو قرارگاه گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده است. اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در داخل خاک ایران انجام داد. این رویداد سبب شد که اسلام آباد و تهران سفیران خود را فراخوانند و روابط میان دو کشور برای مدت تیره شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان خواستار متوقف شدن روند اخراج اجباری مهاجران افغان به ویژه نظامیان پیشین از پاکستان و ایران شده است. این کمیته میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین جمهوریت که پس از حاکمیت طالبان از حراس انتقام گیری به ایران و پاکستان فرار کردن، اکنون با خطر اخراج اجباری روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان میگوید در صورت اخراج نظامیان افغان از پاکستان و ایران جان آنها در خطر خواهد بود. این کمیته که متشکل از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان است، روز یکشنبه در یک اعلامیه مدعی شده است برخی از نظامیان اخراج شده از ایران و پاکستان از سوی طالبان بازداشت و حتی کشته و یا به مکانهای نامعلوم برده شدند. ادعای بازداشت، کشته شدن و ناپدید شدن نظامیان پیشین قبلا هم از سوی برخی از سازمانها از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح شده بود، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کردند. به گفته کمیته حمایت از نظامیان پیشین، آن شمار نظامیان پیشین که در طرح سرشماری در ایران شرکت کردند، نگران هستند که اطلاعات و آدرس‌هایشان در اختیار طالبان قرار دادن نشود و آنهایی که در سرشماری شرکت نکردند و غیر قانونی وارد ایران شدند، شرایط بسیار بدی دارند و باید مخفیانه و با ترس زندگی کنند. این کمیته افزوده است نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین به ویژه بانوان بر علاوه مشکلات امنیتی در کشورهای همسایه با مشکلات روحی و روانی نیز روبروند و سازمان ملل متحد و دیگر نهادها کمترین توجه را نسبت به آنها داشته است. در همین حال برخی از نظامیان پیشین و خانواده هایشان که اخیراً اخراج شده و یا با خطر اخراج روبروند از تهدیدهای امنیتی در افغانستان در برابرشان نگرانند. یک تن از نظامیان پیشین که به دلیل تهدیدات امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که یک هفته پیش از ایران اخراج شده و در حال حاضر مخفیانه زندگی می کند.
ما یکی از نظامیان قبلی از بق هستیم، از دوره جمهوریت اخراج بازور بگویم توس از ایران که خودم شخصا شدیم. دیگه اینجا مشکلات ما داریم، شکل پتواری هستیم که خبر شون یا دیگه شون حتما مشکلات برای ما ایجاد میکنن که آزار اذیت و بندی و این گپا کدام کار و ما نداریم اینجا.
خانم یک تن از نظامیان پیشین که اکنون در پاکستان زندگی میکند میگوید با اخراجشان از پاکستان شوهرش با تهدید بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن مواجه خواهد شد. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانم یکی از نظامیان سابق است. ما با آمدن طالبا یک سال در کابل ما مخفی بودیم، بعد از یک سال ما موفق شدیم که ویزا بگیریم. او را بسیار به مشکل پاکستان. اگر ما دوباره به افغانستان بریم جان ما در خطر است. ایوار ما برده بودن طالبا و بیچاره مریضم بود و زیر شکنجه از بس که شکنجه کردن که برادرت کجاست آدرس بده وفات کرد یک 3-4 ماه پیش. سازمان ملل تقاضا داریم که با ما همکاری کنن و هر چیز زودتر به کیسای ما رسیدگی کنن.
جنرال اکرام الدین سری فرمانده پیشین پلیس ولایت تخار در نظام پیشین جمهوریت که اکنون به عنوان نماینده نظامیان پیشین در ایران به سر می‌برد، از حکومت ایران می‌خواهد که تصمیم اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را که شامل نظامیان پیشین می‌شود لغو کند.
در حقیقت همر آن سکتور امنیتی و دفاعی که هزار کشوری برگردانده میشه در افغانستان مورد هدف گروه حاکم در افغانستان قرار داره. حالا که یک فرمان عمومی صادر شده، شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران بعد شرایطی که در افغانستان حکم فرماست، هلا با وجود آمدن یک حکومت فراگیر در رابطه با برگشتاندن و یا ردمرز شدن تورهای نظامی جمهوری اسبق افغانستان، اگر لطف و مرحمت صورت بگیره، هلایی که تانسته باشند جانشان در حفظ و همان باشه.
این در حال است که یک سرباز امنیت ملی نظام پیشین به روز شنبه گذشته در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسید. این موضوع را شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی تایید کرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً پاکستان و ایران اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. گزارش های هم از اخراج مهاجرین دارای اسناد افغان از پاکستان به نشر رسیده است.
برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه الکبرا در شهر مزار شریف می گوید مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را بر روی آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو زدی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتونستند که چند ماه کرایه و بل آب برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز دست به این کار زدند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز تجارتی خدیجه الکبرا دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ بروی دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجارتی زنان به رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو بروی آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغانی کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه الکبرا در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم، به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس میه و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بین درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرض دار است.
ما اولا خب که از ذکرش نمی کنم مال نداشتیم، وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره ده 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد، بعد از اونها بیت خلاص شد که آمدیم و خاطر کرایشان سرمقلف میکنه، مردم خدا درک نمی کنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورد نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
تیرینا میگوید که اگر موضوع بسته‌ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او می‌افزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک می‌کنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجه الکبرا نشدیم. برخی از زنان فروشنده در این مرکز چندی پیش به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نبود بازار دکانهایشان را بستند. پیش از این نیز برخی زنان تجارت پیشه و فروشنده در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حمایت و همچنان بازار برای محصولاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. پس از مارکت رابعه بلخی مرکز تجارتی خدیجه الکبرا با 200 دکان دومین مرکز تجارتی در شهر مزار شریف است که زنان فروشنده در آن صنایع دستی، لوازم آرایشی، لباس و خوراکی‌های محلی را به فروش می‌رسانند. این مرکز قبلاً به نام مارکت نور یاد می‌شد که حکومت طالبان در سال 1401 آن را به مرکز تجارتی خدیجه الکبرا تغییر نام داده و آن را ویژه زنان تجارت پیشه و فروشنده ساخت.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، من هستم مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ رویی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد تعوین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است، اما نخست فشرده چند خبر. گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان باید احمد فهیم عظیمی مدافع حق آموزش دختران را فوراً رها کنند. اعلامیه این گروه که دیروز از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شد تاکید میکند که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و کسی که برای حمایت از این حق صدا بلند میکنند و تلاش دارن نباید بازداشت بلکه حمایت و مسئولیتشان تضمین شود. احمد فهیم عظیمی و ماه اکتبر سال 2023 با جمع دیگری از فعالان در کابل بازداشت و از سوی طالبان به فعالیت غیر قانونی و خلاف شریعت متهم شده است. مقامات حکومت طالبان در هرات گزارش‌های مبنی بر گیرماندن قطار آهن عامل اموال تجارتی افغانستان در ایران را تکذیب کرده می‌گویند که این قطار برای طی مراحل منتظر است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که معموله که به سمت مرز ایران رفته طی مراحل آن زمانگیر شده و هیچ مشکل دیگر وجود ندارد. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که نخستین معموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافت است. اما عصر روز یکشنبه رسانه‌ها به نقل از اداره روابط عمومی شرکت راه آهن این را گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا فردا چهارشنبه با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. این رقابت میان 8 تیم برتر آسیا صورت می‌گیرد. افغانستان روز دوشنبه با شکست دادن 3 در مقابل 2 به تیم بحرین برای اولین بار بر ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. جام جهانی فوتسال در سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی امتای اوکراینیش روز دوشنبه اطمینان داد که قانون کمک نظامی با این کشور را به محض رسیدن به میز کارش بلافاصله امضا خواهد کرد. انتظار می رود که مجلس سنای ایالات متحده در مورد بسته کمکی عظیم امنیت ملی که شامل بیش از 60 میلیارد دلار برای اوکراین است امروز سه‌شنبه رای داده و آن را برای توشیح بایدن ارسال کند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بایدن در جریان این مکالمه با او اطمینان داده که بسته کمکی شامل نوع کمکی است که اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه به آن نیاز دارد. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه روز دوشنبه موافقه کردند که به دنبال حمله اخیر ایران به اسرائیل تحریم ها علیه تهران را گسترش دهند.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که برخلاف سالهای گذشته امسال در ولسوالی های بیشتر افغانستان کوکنار کش شده.
خواست ما از ملت همه میسته که باید خودشان ای کشته تخریب کنن.
فریبا برای ما خواهد گفت که چرا فرزندانش را دست دیگران سپرده و خودش در کنار جاده زندگی می کند.
5 تا طفل دارم نه خودم، 3 تا دختر 2 تا پسر. ناچار شدم اینا رو کنم، به باید نیست رو کنم، به دیگه بخونی بابوش اینا.
وسواس چیست؟ بچه را معتادان اکثرا دچار وسواس می شوند. این و سایر پرسش ها را با یک روانشناس در میان گذاشتیم.
ایره به نام کرم گوش یاد میکنن، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، ای باز به سراغش میه، باز به سراغش میه.
در خاطره برنامه میشنویم که ایتیاد چگونه صمیم را از زرگر به فقیر تبدیل کرده.
تقسیم اوقات زندگی آدم برهم میزنه، همین که برهم خورد تمام چیز برهم میخورد.
نصف شب است و اکبر دچار مصیبت میشود. اینکه این مصیبت چرا دامنگیر وی شده، آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
جدگل جدگل چی شدی بادار؟
حال هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می کنند که امسال در ولسوالی های کوکنار کش شده که در چند سال اخیر شاهد کشت آن نبوده. مسئولان محلی در ولایت هرات می گویند که امسال در 13 ولسوالی این ولایت کوکنار کش شده و آنان عملیات تخریب آن را آغاز کردند. در ولایت تخار نیز که در سال 1396 به عنوان ولایت آری از کشت کوکنار اعلان شده بود، امسال بخشای مختلف آن شاهد کشت وسیع کوکنار است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل بعدی کشت کوکنار در مناطق سردسیر افغانستان در راه رسیدن است، اما حکومت طالبان تا حال درگیر تخریب مزارع فصل قبلی یعنی کشتزارهای فصل زمستان است. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می کنند که برخلاف توقع آنان، امسال در ولایات و ولسوالی های کوکنار کشت شده که در سالهای گذشته این مناطق آری از کشت اعلان شده بودند. شیندند، زیرکو، پشتکو، زاول، قوریان و زندجان از جمله 13 ولسوالی هراتند که امسال به پیمانه وسیع در آنها کوکنار کشت شده و طالبان عملیات تخریب آنها را آغاز کردند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات میگوید با وجود اطلاع آنان به مردم در رابطه به منع کشت کوکنار، دهقانان به خواست آنان توجه نکردند.
سه هفته شده که کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولسوالی ها آغاز کردیم. در آنجا با مسئولین جلسه برگزار کردیم و در این چند روز 30 جریب زمین را از بته های کوکنار پاکسازی کردیم.
رهبر حکومت طالبان در 16 ماه حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. هرچند سازمان ملل متحد سال گذشته اعلان کرد که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته و حکومت طالبان بر صفر شدن آن تاکید دارد، اما ظاهراً با کاهش نسبی در سال گذشته امسال بار دیگر کشت آن افزایش یافته است. ولایت تخار در سال 1396 آری از کشت کوکنار اعلان شد، اما امسال به شمول طالقان مرکز این ولایت در چندین ولسوالیان کوکنار کشت شده است. عبیدالله امینزاده والی حکومت طالبان برای تخار از دهقانان می خواهد که کوکنار کشت نکنند و کشت های موجودشان را نیز خودشان تخریب کنند.
حکومت به این مصمم است که باید از بین بره و خواست ما از ملت همه می سه که باید خودشان این کشت تخریب کنند.
در زمان جمهوریت وزارت داخله تشکیلات منظم تخریب مزارع کوکنار را ایجاد کرده بود، اما حال با منحل شدن این تشکیلات نظامیان طالبان با وسایل خیلی ابتدایی به تخریب مزارع کوکنار اقدام می کنند. به تازگی حکومت طالبان در برخی ولایات تیم‌های دواپاشی را استخدام کرده و این تیم‌ها با استفاده از مواد کیمیایی کشتزارهای کوکنار را از بین می برند.
قابل یادآوری است که امسال نیز حکومت طالبان به نهادهای ناظر و سازمان ملل متحد اجازه نداده که وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما سازمان ملل متحد به سروی کشتزارهای کوکنار از طریق ستلایت ادامه می‌دهد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید گوشی این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم همکار ما به زندگی یک خانواده معتاد پرداخته. یک خانواده معتاد در هرات ماها است که در نبود سرپناه گرمی و سردی سال را در کنار جاده سپری می کند. مادر این خانواده که معلم بود می گوید که اعتیاد به مواد مخدر همه دار و ندار زندگیش را گرفته و برای نجات فرزندانش از شر این مواد تن به جدایی آنان داده و فرزندانش را به دست دیگران سپرده که از آنان محافظت کنند. داستان زندگی این خانواده را در گزارش همکار ما می شنویم.
فقر و نداری و بدبختی کلان همسر می شود.
فریبا تحصیلات عالیش را در ایران به پایان رسانده و 7 سال در مکاتب هرات معلم بود، اما اعتیاد به مواد مخدر وی را از صنف درسی برای جاده ها کشاند. فریبا که با سر و صورت ناراسته در کنار یک گلدان در شهر هرات دراز کشیده می گوید که ماها شده فرزندانش را ندیده، اما این جدایی از فرزندان انتخاب خود وی بوده است. این مادر 5 فرزند حاضر است تلخی دوری از اولاد را بکشد، اما می خواهد فرزندانش از شر مواد مخدر در امان بمانند.
بدون هیچ خونه و کاشانی خدی بچه ها خونده آوارو در بدر میگردیم و اگه خوش ما فکر کنیم چقدر سخته واسه یک خانواده، واسه یک مادر، واسه یک پدر که 5-6 تا طفل بداری باشه و خونی نداشته باشه که سرش رو پناه کنه بدیرم خونه. 5 تا طفل دارم نام خدا، 3 تا دختر 2 تا پسر، ناچار شدم اینا رو کنم به باید نیست رو کنم به دیگه به خونی بابوش اینا برفتم به قدیم به خاطر اینی که از فقط چی اونجا بتونن رسیده تر باشن و زندگی بهتر داشته باشن.
فریبا امیدوار است که فرزندانش با دوری از وی زندگی بهتر داشته باشند، اما دقیق نمی‌داند که در مدتی که وی آنان را از نزدیک ندیده چه تغییری در زندگیشان به وجود آمده است. فضل احمد شوهر فریبا نیز در کنار جاده نشسته بیکاری را عامل اعتیادش به مواد مخدر می‌داند، اما ظاهراً وی برای نجات خود و خانواده‌اش چندان تلاش هم نکرده است، زیرا همین که در مرکز درمان معتادان تداوی شده در کمتر از 48 ساعت دوباره به آن رو آورده است.
روز اول که بیرون شدم نه روز دوم پس بیاوردم به تیم بلوار شروع به زدن کردم. اگه خونی می بود جای می بود زندگی ما اینجا نمیکشید. ما میتونستیم کار کنیم مثل دیگر و بدبختی رو سرکوب کنیم. دقیقا به هر رقم بودی به گذیعتی روز خوشون میکردی.
مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا میکنند که همین اکنون بیش از 5000 معتاد مواد مخدر را در یک مرکز 4000 بستر و چندین کلینیک ترک اعتیاد تحت مراقبت دارند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات میگوید تعداد زیادی از افراد معتاد در هرات افراد بی سرپناه و خانواده هایی هستند که روی جاده ها بودباش دارند.
افراد بی سرپناه و بی خانواده نزد ما هستند. ما برای آنان یک پلان کلانتر داریم که آنان را نخست تداوی می کنیم و بعدا برایشان زمینه کار را فراهم می کنیم.
حکومت طالبان از افرادی که تازه از مراکز ترک اعتیاد و مراکز مراقبت از معتادان رها می شوند تعهد کتبی می گیرد که دوباره از مواد مخدر استفاده نکنند، اما تعداد از این افراد در صحبت با رادیو آزادی می گویند که نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که با برگشت به جامعه دوباره معتاد شوند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. روانشناسان میگن که معتادان بی سرپناه و محروم از شفقت خانواده بیشتر دچار وسواس و بدگمانی میشوند و روی هم رفته فرد را افسرده میسازد. همکار ما در مصاحبه با محمد ظاهر شمس روانشناس از وی پرسیده که چرا معتادان مواد مخدر اکثرا دچار وسواس میشوند، در کدام مرحله اعتیاد وسواس بیشتر میشود و نقش خانواده در جلوگیری از وسواس فرد معتاد و افسردگی وی چیست. آقای شمس ابتدا در رابطه با وسواس معلومات میدهد.
وسواس خود
یک فکر تکراری و یک فکر مداوم در برگیرنده ترس و فلشبک ها و تکانه های مزاحم و ناخوشایند است که بیماران روانی به خصوص کسایی که اینا وسوسه دارن کوشش میکنن که تا افکار خود از خود دور کنن، و اما با وجود این که کوشش میکنن که از این مشکلات و از این افکار و از این اعمال خود دور بسازن، به همون اندازه این افکار دوباره و دوباره دامنگیرشان میشه. اینمی عمل به نام وسوسه یاد میکنیم.
معتادان در چه مرحله از اعتیاد با وسوسه های زیاد روبرو میشود؟
در کتاب DSM-5 ایره به نام کرم گوش یاد میکنن، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، ای باز به سراغش میه، باز به سراغش میه، ماندن والاش نمیباشه. اما این مشکل نظر به افراد عادی، برای معتادینه که اونا مشکلات زیاد دست و گریبان بایشان دارن، این مشکل چندین مرحله بالاتر است و اونا را بیشتر از دیگر را آزار دهنده است. عامل این وسوسه ها معمولا مشکلات زندگی است که وقتی که اگر ما با صورت عادی یگان وسوسه داشته باشیم برای حل مشکلات خود، یک زندگی عادی است. این وسوسه ها در ذهن هر کس است، این را ما به شکل وسوسه طبیعی میگیم. اما بعضی از وسوسه ها که این دامنگیر انسان میشه، به طور مثال یک نفر دروازه خود قفل میکنه، یک بار چک میکنه، اما بعد از اون دیگه میره میفهمه که کدام مشکل نیست. اما اگر یک نفر ایتون میشه که در خانه که میرسه، در سر کار خود میرسه یا جای دور میره، باز فکر میکنه که دروازه ما قفل شده یا نشده، این یک موضوع مرضی گفته میشه. که همه موضوعات را که اگر ما مشکلات در زندگی ما وجود داشته باشه، سبب میشه که ما با وسوسه های مشکل مرضی دوچار شویم.
علل وسوسه ها در معتادان چیست؟
ای عاملین بسیار زیاد داره. یکی از عاملینش اینمی است که ما اگر فرض میکنیم به زندگی خود با افسردگی ها، با انزوا ها، با مشکلات دیگه روانی، افسردگی ها روبرو باشیم، اینا کلشان میشه یک عامل برای وسوسه های ما شوه. هر مشکل روانی امکان داره که سبب یک مشکل روانی دیگه شوه، یا سبب تقویت یک مشکلی که اگر در وجود ما کم است، اما مشکل بیشتر و بیشتر شوه. دوم عاملی که سبب میشه خصوصا برای معتادین، ای دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است. اینا اکثرا ببینین وقتی که ما یک روز به صورت عادی از خانواده و زن و فرزند خود دور می باشیم، چقدر برای ما ناخوشایند است. اما اگر یک کسی که برای ساعتها یا برای روزها از خانه خود دور است، این حتما وسوسه های در قبال از یاب می آید. اینا را آزار دهنده است که زن ما چطور میشه، فرزند ما چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از چطور میشه. در پالیزی که خودشان گرسنه است، در پالیزی که خودشان مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه. موضوع سوم، اگر امی وسوسه ها که آزار دهنده است هر قدر سرکوب کنیم، شدتش بیشتر میشه. هر قدر که ما ای را کوشش کنیم که از خود دور کنیم، این دوامش بیشتر میشه. خیلی ما به خاطر از این یک عامل دیگر امیر میدانیم که سرکوب کردن این مشکلات، سرکوب کردن وسوسه ها، اینا خودشان سبب زیاد شدن و دوام وسوسه های فکری و عملی میشه. موضوع دیگه هم ای است که مزاج انسان ها متفاوت است. اگر ما مزاج مالی خلیایی را در نظر بگیریم، افرادی که مالی خلیایی مزاج هستند، اونا نظر به کسای دیگه زیادتر و بیشتر به می وسوسه اینا دچار میشن. چرا؟ سیستم عصبی از اونا همه قدر متحرک است و آماده است برای از اینکه وسوسه ها را دنبال کنن، زیادتر دربارش فکر کنن، اندک رنجی کنن. از این لحاظ میشه که این افراد نظر به افراد دیگه بیشتر شکار وسوسه ها شوه.
توصیه شما به معتادان، خانواده ها و دوستانشان چیست تا از وسوسه های مضره نجات پیدا کنند؟
هر قدر که ما بخوایم مشکلات روانی و مشکلات صحی وسوسه ای خود پنهان کنیم، امکان ندارم از گیرش خلاص شویم. بین او را رفیق خود بسازیم، به دوستای خود تکرار کنیم، به دیگر را بگوییم، چندین بار برای کسای دیگه بگوییم، به صدای بلند بگوییم. اگر امکان داشته باشه که با یک دوست گفته نتانیم، اما یک ضرب المثل است یا یک روش عامیانه ما است که میگه امیر به پیش آب روان بشینین و قصه تان را گفته برین که اگر اولاد میتر شد، اگر زن میتر شد، اگر فرزند میتر شد، اگر مشکلات روانی میتر شد، این سبب میشه که امو آب روان دیگه امو گپ ما را ببره. ای از لحاظ روانشناسی تر است، هر قدر که یک موضوع تکرار میشه او امو شدتش کم شده میره. اگر ما از این هر قدر که خود دور کنیم ما دور نمیشیم. خب بیاین تکرار کنیم با دوستای خود، با خود. اگر تانستیم بنویسیم، اگر کسی که نویسنده است همین قصه خودم بنویسه که من دیتا یک مشکل هستم که این وسوسه مرا آزار میده، یه را نوشته کنه یک بار. و راه دیگه هم ای است که وسوسه هایی که داریم یا مشکلات روانی دیگه که داریم خودم مواجه بسازم. آیا امی که من دور هستم بیایم ببینم که برام به خانه خود که آیا همین مشکلات وجود داره، آیا زن من مشکلات داره، آیا فرزند من مشکلات داره، و از اونا هم همین استعانت بخوایم که برادر ما خب باید یک مشکل دوچار شدیم، شما چی رقم هستین، چی کمک کده میتونین که من امیره از همین جنجال خود خلاص کنم. میشه که حمایت دوستای خود هم ما در این شریک بسازیم.
در موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعی و آسیب‌های آن به خانواده میمونیم. سمیم باشنده کابل که در بخش تکنولوژی طبی تحصیل کرده و در گذشته دکان زرگری داشت، حال پس از چند سال اعتیاد خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. نشه سمیم را زار و ضعیف کرده و دست و پایش می لرزد. از همین رو حرفه زرگری را کنار گذاشته است. سمیم چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
شغل آزاد هم داشتیم و دفاتر دولتی هم کار کردیم، مدیریت کردیم. شغل آزاد زرگری دارم، دکان شخصی بود از پدر جانم، خودم هم همونجا مصروف کار بودم، مشغول بودم. آسته آسته به من اعتیاد آغشته شدم، شیشه بود. اولین شرطش هم همی یک بار کشیدن است، بعد از او عادی میشه بر کس. بدترین نقطه زندگی که آدم ویران میکنه وقت همین گپ است. این خود بازی دادن است، خود فریب دادن است یا خود تباه کردن است. فامیل خبر شده، بله عروض زشت نداشتن، چون اولاد است زشت نمیشد که برخورد کنن، اما برخورد داشتن که گمان و بیگانه باشه. کار با کارم نداشتن، مثل همسایه واره بودیم یا مثل روابط تغییر میکرد، چون نمیخوان که شخص دیگه از فامیل آغشته شد به این عمل، نمیخوان که نزدیک شوند یا نمیخوان که رفتار خوب داشته باشن، هر کی بیگانه خطاب میکنه. سر کاربار بسیار تاثیر داره، سر خود آدم شخص که تاثیر داشت سر همه چیزش تاثیر میگذاره. اولش به زندگی نرمال خود ادامه دادن نمیتونستیم، صبح وقت باید یک کارگر در سر کار خود حاضر باشه، نمیتونستیم رسیده یک که صبح وقت حاضر باشم. تقسیم اوقات زندگی آدم بر هم میزنه، همین که بر هم خورد تمام چیز بر هم میخوره. نمیتونستم اون کار را که قبل از عمل انجام میدادم در وقت عمل انجام بدم، نمیتونستم، چون فرد خانواده بودم، پسرشون بودم، اعتماد داشتن، اما از عمل خودشان میخوردن. خدا یک رنج داشتن، یک درد میفهمیدم. خودم زیورا جرم میکردم. طلاق بسیار ظریف چیز است، یا زیورات ظریف، ظرافت خدا داره که آدم بسیار باید متوجه باشه. وقتی که عمل انجام میدادم، اول خود دیده چشم ضعیف میکرد و بعض تکان دست داشت که برنل گاز میگیم ما، اونا رو نمیتونستیم درست، یا همراه مشتری که میامد برخورد درست نمیشد، سر تکلیف حساب پیدا میشه، اصلا روح روان تغییر میده و عصبانی امرای مشتری خوش برخورد نمیشد، و یا یک جنس خود اعتماد کردن میآورد بر ترمیم کردن یا ساختن، وقت از پیش آدم اشتباه میشد، یک بار اشتباه باشه، دو بار اشتباه باشه. وقتی که نشه میکردم اصلا کار نمیکردم، کار نمیشدم. یک آدمی که در حالت غیر نرمال باشه نمیتونه کار نرمال خود انجام بده. یک خاطره است که روز یک لاکت آمد، سیت طلا بود که خواستن بر ترمیم، و خودم هم دو سه روز و چهار روز بود که استفاده نکرده بودم مواد. خب مشتری نمیشه که از دکان رخصت کرد یا ناراست ساخت، گرفتمش بر ترمیم کردن، گفت منتظر هستم و امیره بر ما تیار است. وقتی در تیار کردنش شدم که دستان تکان پیدا کرده بود و عقل اعصاب درست کار نمیداد، نرمال نبود، و این تخریب شد و خراب شد که امرای مشتری تقریبا تا 200-300 مشاجره لفظی بود تا برش دیگه تیار کردیم ساختیم، که از حالت عادی غیر عادی شوه. استاسه همه چیز از دستش میره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
بله شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که شب است و اکبر به خواب رفته. در این هنگام دوستانش با وارخطایی بالای اکبر صدا می زنند و از وی می خواهند که یک جا با آنان فرار کنند و ورنه در مصیبت می افتند. اکبر از اصل ماجرا خبر ندارد و خواست رفیقانش را نادیده می گیرد و دوباره به خواب می رود. دقایق بعد اکبر صدای وحشتناک را می شنود. این که اکبر درگیر چه بلای افتاده، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
رالا بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، دهی شو آماده و بخو نمیمانی. خو نشه ما را هر دویش خراب کدی. میگم خراب شوی بچه،
ای خو از مرگت بانه. خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خدا بکشه.
چی بلا سر ما آمده که خدا بکشه؟ ما
سل آمده سل، اگه خدا نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمیبینم.
اگه چشمات کار نمیکنه گوشات خود میشنوه بچه، تو صدای سل نمیشنوی؟
یارا جنت گل، بسیار ترسوست. سل میل نیست، آرام خوشو کار خواست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خدا از سیل بر بکشه. ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بان که یک پلوی دگام برم.
زود شو بچه، وقت زاین نکو. الله زود شو، دست تبته بخی.
پیشتر برت گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم. مرا زیاد خواب گرفته. اوف،
ده بغلم خواب بردیت نمیتانم. اگه نمی بردمت الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتانم. بخی چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از من رفتم دیگه، خدا یاره.
خلاصه سیل آمد. جنت گل، جنت گل،
جنت گل، چی شدی بادار؟ او آمد، او برد مرا. دست تبته، دست تبته، دست تبته. وای کمک کنید.
حالا اوزن تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده.
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیاد مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عملی نجات سرگرم بیرون آوردن اجساد از زیر گل آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا، چه بشنامو مردک. سلیم بچه مام در دریای خشک می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت دوزد.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمایت، اما از من دلم گریان میکنه آزد.
بچه‌م نمی‌فهم که زنده سی آورده. خدا خدا این مادر بچه سفیده قبول کو، بچه بده پناهی نگاه کن.
آزر ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی گبار بانگمش گو، برو در شفا خانه و معلوماتش بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شد.
سعیز امیال مهرام،
خدایا تو دامن مواد مقدر از وطن من جمع کو. خدایا کسایی که مواد مقدر خانه خراب کشتو جور میکنن الهی من میگم از یه وطن گم و نابودشان گو.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر و من و همکارانم شما را تا برنامه هفته آینده به خداوند یکتا می سپاریم. هفته خوش.
کاروان زر.